جزم بوده مبنی بر این که بتوانیم این موضوعات رو حل بکنیم. قطعا یکی از فرصت‌های خوب همین حضور مسئولین آژانس هست که با دیدارهای مختلف و با به هر حال شنیدن سخنان مسئولین ما انشالله بتوانند این موضوعات باقی مانده رو هم پایان بدن.
انشالله. خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
آرزوی توفیق دارم براتون های شیرمردی. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
متشکرم. اولین کنفرانس بین المللی هسته‌ای ایران با حضور مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار هست که برگزار بشه در اصفهان. در این خصوص گفتگو کردم با جناب آقای شیرمردی، معاون سازمان انرژی اتمی. شما خواستین در پویش ما هشتگ معلم من شما هم شرکت بکنید، اسم بهترین معلم خودتون رو برامون بفرستین و یه جمله برای قدردانی از معلمتون و بگین بهترین هدیه‌ای که میشه به معلم خودتون بدین چیه. پیام ها و یا تصاویر خودتون رو هم میتونید به ادمین کانال ما به شناسه ادساین ادمین خط زیرین گفتگو و یا از طریق پیام رسان بله به شماره 0903 913 4744 برامون ارسال بکنید. تصاویر ارسالی شما در رادیو نمای رادیو گفتگو بارگذاری میشه. گفتند که معلم عزیزم هر جا هستی خداوند نگهدارت باد. سرکار خانم فاطمه زفری این پیام رو برای ما فرستادن و 936-3290 گفتن بهترین معلم من آقای میرفندرسکی بودن و بهترین هدیه من به معلمم کتاب است. گفتند که بهترین استادم آقای قاضی‌زاده بودن در دانشگاه ورامین و بهترین هدیه اعطایی من که به معلمی که 30 سال عمر و جوانیش رو که غیر قابل توصیفه گذاشتند عمرم هست که فرهنگی بودم و بازنشسته شدم، آقای میرعلایی از مشهد مقدس. منتظریم که شما هم از طریق 301035 در پویش هشتگ معلم من شرکت بکنین، اسم بهترین معلم خودتون رو برامون بفرستید، یه جمله برای قدردانی از معلمتون به ما بگید و اینکه بهترین هدیه‌ای که میشه به معلمتون بدید چه هدیه‌ایه. 301035. هنوز و همچنان با بدون خط خوردگی در کنار شماییم. بریم سراغ یک بخش دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب، دروغ‌های بی بی سی یک بازی تکراری. عنوان گفتگوی من در این بخش است با جناب آقای سید علیرضا آل داوود، پژوهشگر حوزه رسانه. آقای آل داوود سلام به شما، شبتون بخیر.
به نام خدا، از ادب و سلام احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما مشاور محترم، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. متشکرم. با توجه به عدم ارائه اسناد فوت نیکا شاکرمی بر اساس ادعای بی بی سی، چطور باید خبرهای بی بی سی رو، ببخشید، نیکا شاکرمی، چطور باید بر اساس ادعای بی بی سی خبرهای بی بی سی رو تحلیل کرد و اهداف سیاسی و رسانه‌ای اونها رو بررسی کرد؟
ببینید، خبر و سند جعلی که بی بی سی منتشر کرد در خصوص فوت خانم نیکا شاکرمی، اینقدر تابلو بود این بحث سند جعلی که خود بی بی سی هم بعد از اینکه اعتراض‌های زیادی شد نسبت به حوزه‌های قالبی و شکلی سندی که منتشر شده و نوع ادبیات، فونتی که استفاده شده در بحث نامه و حالا تاریخش بدون منبع بودنش و حالا به لحاظ شکلی اون نامه که منتشر کرده بودن به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این میگم اینقدر جلی بودنش تابلو بود که خودشون هم بعدا فهمیدن. اما چطور باید مخاطبین تشخیص بده؟ ببینید، وقتی که در رسانه‌ها به لحاظ حوزه شناختی میخوان یک حالا گروهی، یک فردی، یک دسته ای از انسان‌ها رو فریب بدن توسط ساختن پیام‌های جعلی، یک سری از خصوصیاتی این وسط وجود داره که این خصوصیات رو اگر مخاطب در قالب حوزه سواد رسانه‌ای یاد بگیره، میتونه از یک مخاطب منفعل تبدیل شه مخاطب فعال دارای سواد رسانه‌ای که با اخبار جعلی نمیتونن این مخاطب رو فریبش بدن. یکی بحث، حالا با توجه به اینکه شاید خیلی از شنوندگان نامه جعلی رو دیده باشن، من نسبت به این توضیح میدم. ببینید، این نامه مشخصا وقتی کسی فونتش رو نگاه میکرد، ببینید که فونت اداری سیستم اداری کشور، حداقل یک کسی یک بار در یک اداره دولتی این رفت یک نامه دستش میدادن، ببینید کسی این فونت اداری کشور نیست. دومین نکته که اینجا وجود داشون تاریخ نامه است. سوم، ادبیات نامه است. یه جاهایش مثلا ادبیات فارسی بود، یه جاهایش مثلا کلا ادبیات محاوره ای بود. نکته بعد این که ارجاع داده بودن به یک منبع آگاه. معمولا رسانه ها وقتی میخوان یک خبر جدی رو منتشر کنن، به یک منبع آگاه حالا مراجعه میکنن. معمولا حالا گاهی وقتا هم ممکنه که جدی نباشه، بخوان یک خبر مهمی رو بدن که در حوزه پروپاگاندای رسانه‌ای دارای ارزش خبری بالایی باشه، از منبع آگاه استفاده می‌کنن. و نکته خیلی مهمی که اینجا وجود داره این هستش که اینها وقتی ادعا کردن که این حالا اطلاعات از فوت خانم نیکا شاکرمی اتفاق افتاده، خب همه تقریبا کسانی که فعال بودن در فرزندگی یادشون هست که این خانم چطور حالا فوت کرد. بله. و در این نامه اینقدر سوتی داده بودن که حتی در روایت هایی که قبل‌تر در همون میانه شورش های پاییز 401 بی بی سی منتشر کرده بود، حتی این نامه روایت خود بی بی سی با هم در اون زمان نقل میکرد. یعنی فقط کافی بود که یک نفر بیاد یه جستجوی خیلی ساده انجام بده در بحث سابقه این اخبار. اما اینکه خب نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به شأن افراد، با توجه به اینکه جایگاه خانوادگی افراد، چون این خانم به شیوه حالا نامناسبی دست به اینکه حالا فوت کنه زد، حالا من در رسانه نمیخوام خیلی واضح بگم چون حالا ممکنه یه کودکی خودسالی بشنوه صدای ما را و خودش از این بود. حالا اینجوری میخوام بگم، خب خیلی ابعاد زیادی داره این پرونده که قسمت هایش منتشر شده، این که یک بچه آسیب دیده ای در سن 16 سالگی حالا بیاد و یک سری از حالا حرکاتی را از خودش بروز بده که این حرکات مال بزرگسالیه، نشان میده که بحث آسیب دیده بوده از نظر خانوادگی، به لحاظ شخصیتی، به لحاظ روحی و حالا رفتاری که بعداً در برخی از افراد خانواده ایشون انجام داره. خب برخوردهای بسیار زننده‌ای بود، غیر استانداردی بود، غیر انسانی بود. حتی بعض از استوری‌هایی که بعضی از افراد خانواده ایشون می‌گذاشتن، هم صدا با ضد انقلاب و حالا افرادی که سعی داشتن از اون فتنه بر ضد کشور ما و نظام ما سوء استفاده کنن. اما خب یکی صبر استراتژیک نظامه، دو بحث شأن افراد که خیلی وقتا شاید ما در نظام داریم رفتار نجیبانه رو میبینیم، حتی نظام شاید در وقتا تهمت هم بهش بخوره، اما برای اینکه شأن یک فرد ایرانی رعایت بشه در موضوعی که اتفاق افتاده، خب سکوت میکنه معمولا. البته ابعاد پرونده در همون زمان روشن شد که چه اتفاقی افتاده، اما اینکه بعد دو سال اینها میان در این آستانه حالا تابستانی که در پیش داریم شروع میکنن جریان سازی بکنن، نشون میده که اینها دنبال فتنه های رسانه‌ای هستند. این موضوعی که خیلی خیلی اهمیت داره، این که مردم عزیز ما دیگه در دام این فتنه ها دچار نمیشن. چرا در دام این فتنه ها نمیفتن؟ من الان دارم میبینم در سطح جامعه ما سواد رسانه‌ای ارتقا خوبی پیدا کرده. این مردم عزیز ما دیگه کاملا متوجه میشن که وقتی یک سند با فونت مخدوش، اصلا اینقدر این سند خنده‌دار بود و جدی بودنش، اصلا نیاز حتی به سواد رسانه‌ای هم نشه. یک دفعه یک بار طرف میخونه میگه که مثلا طرف یه قصتی ادبی نوشته، مثلا ماوری نوشته و اینقدر نشانه های جعلی بودن واضح بود در این نامه که انسان مسئله دیگه به ذهنش خطور پیدا میکنه. یعنی که بی بی سی جهانی و چون در اونجا منتشر شده بود و بعدا بازنشر در رسانه های دیگه، نشون میده که اینها دنبال یک فتنه انگیزی بودن. البته طبیعی هم بود در این شرایطی که پاسخ محکمی ایران به اربابان این رسانه ها یعنی رژیم صهیونیستی آمریکا داده در پاسخ ترکیبی پهپادی موشکی به رژیم صهیونیستی، طبیعی هستش که اینها تلاش میکنن، دست و پا میزنن، یک سری از هشتگ های نامناسب رو با ربات و حرکت های ربات یا نترول ها میان میخوان ترند کنن، یک سری از اسناد جعلی رو میخوان بسازن و منتشر کنن که اذهان و افکار عمومی رو در داخل و خارج کشور از این فاجعه‌ای که باشدن شدن در دست شکست قطعی سامانه‌های پدافندی آمریکا، رژیم صهیونیستی و 6-7 کشور اروپایی که حالا میخواستن جلوگیری کنن از دست حالا هدف اصابت کردن موشک و پهپادهای سپاه باستان انقلاب اسلامی، ما میبینیم که دنبال اون هدف‌ها هم هستن. یعنی انحراف افکار عمومی از شکست مفتزهانه‌ای که در برابر ایران خوردن. خب این موضوع مشخصا داره نشون میده که اینها دنبال فتنه انگیزی هستن، اما مردم از ما هم نشون دادن که بصیرتشون بالاست، در دام دشمن گرفتار نمیشن. مثلا در دام یک رسانه بدنام و خبیث مثل بی بی سی که این روزها دیگه در سطح دنیا هم شما میبینید در برابر سرکوب سنگین دانشجویان اساتید دانشگاه آمریکا که به نفع مردم فلسطین پا خواستن، بی‌بی‌سی رکورددار یه سانسوره و نشون داره میده که این رسانه‌ها بی‌طرف نیستن و کاملا سوگیری دارن نسبت به این چیزی که اربابانشون بهشون دستور داده.
متشکرم از شما یار داوود.
سلام.
شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم.
زنده باشید. متشکرم. دروغ‌های بی بی سی یک بازی تکراری. موضوع گفتگوی من بود با سید علی رضا آل داوود، کارشناس حوزه رسانه. پویش هشتگ معلم من، لطفاً شما هم برای همراهی ما در این پویش به مناسبت روز معلم اسم بهترین معلم خودتون رو برامون بفرستید، یه جمله برای قدردانی از این معلم و اینکه بگید بهترین هدیه‌ای که میشه به این معلم هدیه داد چیه. 30,000, 10,000, 35. علی آقای صابر از صومعه سرا گفتن که بهترین معلم کل دوره تحصیلم در هر سه مقطع استاد کریم ماشینچی دبیر درس حرفه و فن در مدرسه شهید صدیقی صومعه سرا بودن. استاد روحتون شاد. ۹۱۳ رقم آخر 12-0 گفتن بهترین معلم من آقای مردانی بودن، ایشون معلم ورزش بود، همیشه در قلب من هستن و دوستشون دارم، هر جا هست خدا حفظش کنه. آقای خانم تیموری از تهران که نسبت به من محبت کردن و یه پیام سرشار از لطف و محبت فرستادن، خیلی ممنونم ازتون، خیلی متشکرم از اینکه اینقدر مهر دارید، اینقدر محبت دارید و اینقدر حمایت میکنید. اما بریم سراغ یکی دیگر از موضوعات گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب، اولویت‌های هیئت‌های نظارت در انتخابات 21 اردیبهشت ماه رو می‌خوایم بررسی بکنیم در گفتگو با جناب آقای مهندس شجاعان. آقای مهندس شجاعان سلام به شما، شبتون بخیر.
بنده سلام عزت دارم، شب شما هم بخیر.
زنده باشید. آقای مهندس شجاعان، روز جمعه پیش رو با توجه به اینکه حالا خیلی از حوزه‌های دور دوم انتخابات قرار هست به صورت الکترونیک برگزار بشه، روند نظارت چگونه است؟
مستظر باشید در ارتباط با بحث انتخابات الکترونیک ما کاملا هماهنگی با عزیزانم در شورای نگهبان داریم و تمامی نظارت ها حاکم هست، به این مفهوم که صبح روز اخذ رأی راه اندازی تجهیزات احراز هویت ما با حضور ناظر و ورود رمز ناظر صورت میگیره و در فرایند در واقع رأی‌گیری الکترونیکی ناظرین ما حضور دارند و به صورت الکترونیک با ابزارهای الکترونیکی که در اختیار دارند نظارت میکنند از اینکه حافظه دستگاه خالی باشه، اطلاعاتی داخل دستگاه صندوق اخترنای ما نباشه و در نهایت به درستی این اطلاعات استخراج بشه و برای تجمیع ارسال بشه. طبیعی است که از جان ما هم این اطلاعات رو دریافت خواهند کرد و عملیات تجمیع هم در مجموعه وزارت کشور و هم در مجموعه شورای متحد نگهبان به صورت جداگانه انجام میشه و در نهایت بعد از انطباق در واقع تایید میشه و اجازه اعلام نتایج رو ما خواهیم داشت. این فرایند رو در واقع که به صورت دستی هم بوده ما به صورت الکترونیکی در آوردیم و با ابزارها و روشهایی که پیشبینی شده است این کار انجام خواهد شد انشاءالله.
و اینکه زیرساخت‌های لازم برای اینکه در بسیاری از شعب به صورت الکترونیکی برگزار بشه،
بله ما زیرساخت‌های در واقع مهمی که لازم داریم تجهیزات صندوق الکترونیکی اخذ رأی هست که برای تمامی شعبی که در این 8 حوزه انتخابیه پیشبینی شده است این تجهیزات آماده سازی و ارسال شده و چون صندوق های الکترونیکی ما به هیچ شبکه متصل نیست در واقع ما شبکه ارتباطی رو فقط برای بحث احراز هویت خواهیم داشت و ارسال نتایج. پس ما صندوق های الکترونیکی اخذ رأی ما نیاز به زیرساخت های ارتباطی ندارند، اصلا قابلیت اتصال به هیچ شبکه ای رو نخواهند داشت و ما تا پایان زمان رأی گیری از نتایج رأی گیری آگاه نیستیم. بعد از اینکه به اتمام میرسه زمان رأی گیری پلوم به دستگاه به صورت الکترونیکی شکسته خواهد شد و حافظه دستگاه تخلیه میشه و برای تجمیع ارسال میشه به پایگاه داده ما و شما.
متشکرم از شما. خیلی ممنونم، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
شب شما بخیر. خدا نگهدار.
اولویت‌های هیئت‌های نظارت در انتخابات 21 اردیبهشت موضوع گفتگوی من بود با جناب آقای مهندس شجاعان، مدیر محترم انفورماتیک ستاد انتخابات کشور. اثبات حقانیت موضع ایران در مورد آمریکا در پس حوادث غزه موضوع گفتگوی من در این بخش است. مهمان من در این بخش جناب آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر ثروتی سلام به شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیست خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض سلام ادب و شب بخیر دارم، در خدمتم.
متشکرم. آقای دکتر ثروتی، این موضوعی که رهبر معظم انقلاب تأکید کردن، بی‌اعتمادی به آمریکا در شرایط کنونی چه ابعاد جدیدی پیدا کرده؟
خب قبل از انقلاب اسلامی امام وقتی که حرکت انقلابیش شروع کردش دو تا هدف گذاری عمده کرد، یکی این که به اصطلاح شاه رو نشانه گرفت و عنوان مدیر داخلی استعمار.
بله.
و در بعد خارجی هم نسبت به دو سه تا کشور مثل آمریکا، انگلیس، اسرائیل حساسیت بسیار ویژه‌ای داشت. البته از نظر امام شرق و غرب تفاوتی نمی کردن. شعار معروفی از امام می فرمودن آمریکا از شوروی بدتر، شوروی از آمریکا بدتر، انگلیس از هر دوشون بدتر.
بله.
یعنی راهبرد و دکترین یا بگیم اندیشه امام هدف گذاری رو استعمارگرا بود.
بله.
استعمارگرانی که جهان رو بین خودشون تقسیم کرده بودن. بعد از انقلاب اسلامی این هدف گذاری با شدت و حدت بیشتری ادامه پیدا کرد. چرا؟ چون به استناد اسناد لانه جاسوسی، به استناد تحرکات و حرکت‌های مذبوحانه‌ای که آمریکایی‌ها و امان اصحابشون در ایران می‌کردن که دوباره به جزیره ثبات برگردند، با این شناخت امام تشدید فشار خودش روی نگاه در واقع اعلام موضع علی استعمارگرانی مثل آمریکا تشدید کرد. به شدت آمریکا رو مورد هدف قرار داد. یعنی دیگرانی بودن مثل اسرائیل و انگلیس و این هامون تا آمریکا رو استعمار بزرگ میدونست.
بله.
حرکت ها و فعالیت های امپریالیستی آمریکا چه قبل از انقلاب و بعد از انقلاب موجب این شد که همه نگاه ها معطوف بشود که آمریکاست که دشمن اصلی ایران است. و خب در طول زمان شوروی ها نگاهشون کمرنگ شد، یا اینکه مثلا موضع خاصی نسبت به انقلاب نداشتند، یا با حساسیت انقلاب رو رصد می کردند. موضع خاصی نداشتند. من اینو به استناد اسناد لانه جاسوسی میگم. اما حرکت های مذبوحانه آمریکا هر وضعیت رو ایجاد کرده بود که واقعا اعتماد از مردم ایران سلب کرد، خصوصا با در واقع حرکت اشغال نظامی تبس و شیطنت های ناشی از اسناد لانه جاسوسی و طرحهای تجزیه طلبانه، تقویت گروهک ها و کلیه این حرکت ها و آخرش هم جنگ باعث شد که ما روی یک نقطه برسیم که به اصطلاح عامل اصلی خصومت علیه مردم ایران و انقلاب ایران آمریکایی ها هستن. خب در طول زمان هم مواضع امام پس این گونه بود. بعد از ایشان مقام معظم رهبری هم پیوسته در هدف گذاری هاش فلش حرکت رو نشون میداد که دشمن اصلیتون کیه. ببینید به کرنات مقام معظم رهبری میگه که دشمن شناسی کنید، دشمنتون رو بشناسید، رصدش کنید، مواضعش و تحرکاتش و نوع حرکتش رو بشناسید. خب اینجا اگر مردم یک دوره دشمن شناسی در طول این 3-4 دهه گذروندن، فهمیدن که دشمن اصلیشون آمریکاست. البته خب بعضی هم قبله خودشون گذاشته بودن این جرثومه فساد رو، اما در مجموع مردم ایران یکی از بهترین دشمن شناسان و دشمن اصلی خودشون آمریکا دونستن. در این مواضع اخیر برای این مردم دنیا شفاف شد که آمریکایی‌ها چی هستن، آمریکایی‌ها کی هستن. مواضعشون رو به شدت نسبت به اسرائیل تو دنیا نشون دادن، یعنی پاروی حقوق بشر، آزادی، دموکراسی و کلیه گزینه‌های ارزشمدارانه که هم در دنیا و در واقع معروف است و دفاع می شود ازش، هم در به اصطلاح مکاتبی که توی آمریکا اتفاق افتاده بود، مکتب انقلابی جان لاک شعار ارزشمدارانه و اخلاق مدارانه میداد.
بله.
آمریکایی‌ها رؤسای جمهور وقتشون دیگه الان دیگه کاملا همه اینا رو زیر پا گذاشتن. مکاتبی مثل هامیلتونیزم، جکسونیزم، ویلسونیزم، همه اینا به اخلاق مداری، ارزشمداری، دفاع از دموکراسی و آزادی و حقوق می‌فرزند. چگونه است که الان به این وضعیت الان افتاده آمریکا که رؤسای جمهورشون به خاطر جلب نظر لابی‌های صهیونیست کاری میکنن که همه اینها رو میذارن کنار و باعث میشن که جنبش های اعتراضی دانشجویی در سطح دنیا شکل بگیره و خاصه در خود آمریکا. این بی‌اعتمادی بنابراین یک به اصطلاح یک پایه داره، یک عقبه داره، یک استدلال داره، یک پشتوانه منطقی داره.
داله.
و اون این هستش که ما به تأثیر از اندیشه های امام و رهبری قطعا آمریکا رو دشمن شماره یک خودمون میدونیم و اعوان اصحاب اون در درجات بعد است.
متشکرم. خیلی ممنونم آقای دکتر ثروتی.
خواهش میکنم در خدمت شما.
خیر، خدا نگهدارتون.
موفق باشید. خداحافظ.
اثبات حقانیت موضع ایران در مورد آمریکا در پس حوادث غزه، موضوع گفتگوی من با جناب آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل بین‌الملل بود. متشکرم از اینکه امشب کنار ما بودید و شنونده بدون خط خوردگی. تا فردا شب شما رو به خدا میسپارم. شب بخیر. خداحافظ.
بله دوستان عزیز شنونده در خدمتون هستیم. از پخش رادیو گفتگو بدون خط خوردگی رو شنیدید. امیدواریم این برنامه هم مورد توجهتون واقع شده باشه. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035 در اختیار شماست.
بهره‌ای از کلام بزرگان. استاد شهید مرتضی مطهری.
من کان یرید العاجله عجلنا فیها ما نشاء لمن نرید. هر کسی که قصدش دنیا باشد همون دنیا را ما بهش میدیم، اما صد در صد نمیدیم، به همه میدیم و به اون کسی هم که میدیم هر چی میخواد میدیم، ولی میدیم. قانون این عالم این است که هر کسی دنبال هر چیزی برود، ما او را در راهی که میرود کمک بکنیم. کلن نمتوها و آلا، ما یه عالم را یک درفتگاهی ساختیم، یک مزرعهی ساختیم که هر بذری که درش بپاشند همون بذر را عمل میدهد. اگر انسان دنبال دنیا برود، بذر دنیا بکارد، دنیا بهش برسد. اگر بذر خیر آخرت باشد، آخرت باشد. ولی صد در صدی نیست. یه وقتا شما بذر را میکارید در این دنیا، آفت میاد از بینش میبرد. یه وقت شما بذر را میکارید اون نزدیک نزدیک ها که میرسد، یه سیلی مثلا میاد این از بین میبرد. ولی اصلا با آخرت نه، صد در صد. پس امکان ندارد که انسان به خدا ایمان نداشته باشد و همچنین به رسول خدا ایمان نداشته باشد. رضای خدا رو من از کجا بفهمیم؟ در چی؟ من به خدا ایمان دارم، به قیامت و آخرت هم ایمان دارم. خب من از کجا بفهمم؟ من که مستقیم با خدا ارتباط ندارم، از عالم آخرت هم که من نبردم که به من نشون بدن اونجا را. خب من اگه بخوام عمل کنم باید بفهمم رضای خدا در چی؟ و صحت خداوند در چی؟ پس باید پیغمبرشم باید بشناسم تا از طریق به گفته پیغمبر هم ایمان داشته باشم، که وقتی عمل میکنم هم ایمان به خدا داشته باشم، هم ایمان داشته باشم که کاری که انجام میدم رضای خدا در همین کار است. و اون رو من باید به پیغمبر ایمان داشته باشم. این است که میفرماید که و ما منعهم ان تقبل نفقاتهم، هیچ چیزی مانع نشده است. خدا بخل ندارد، خدا از روی بخل رد نمی کند. عمل اینها قابل قبول نیست که بگید قابل قبول است ولی خدا رد می کند. مثل انسان ها گاهی وقتا یه چیزی خیلی خوبی قابل قبول به یه انسان می دارد، عصبانیت رو تردش می کند. نه، مانعش و نقصش در خود اینها. عمل اینها لایق قبول نیست. هیچ چیزی مانع نمی شود که خدا قبول بکند انفاقاتی که اینها به اصطلاح در خیریه ها می کنند، در کارهایی که بعد در ظاهر بشر خیر هست، یعنی نخره همون داری شده به نخره، جز این که اینها کفروا بالله و خدا ایمان ندارند و در رسول خدا هم ایمان ندارند.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو. همچنان در خدمتون هستیم. در این لحظه گفتگوی فرهنگی تقدیم